تحت بیستین صدای رادیو فرداست. رئیس هیئت مرکزی انتخابات شوراها از احتمال لغو برگزاری الکترونیکی انتخابات خبر داد. ارزش بازار سهام در آمریکا و اروپا سقوط کرد. و چین به تحریم چندین شرکت ایرانی و چینی از طرف آمریکا اعتراض کرد. با سلام به شما خوبان شنونده، من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش همراهتون هستم. رئیس هیئت مرکزی انتخابات شوراها از احتمال بالای لغو برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمودی شاهنشین گفته است که دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی سالم و قابل اعتماد در بسیاری از نقاط کشور وجود ندارد. به گفته او تا کنون اطمینان کامل از جوابگو بودن دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی حاصل نشده است. قرار است در ساعات آینده تصمیم نهایی در این باره اعلام شود. آقای محمودی عدم آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی را دلیل اصلی این امر دانسته است. وزارت کشور تا کنون به این اظهارات رئیس هیئت مرکزی انتخابات شوراها واکنش نشان نداده است. روز پنجشنبه ارزش بازار سهام در آمریکا، اروپا و آسیا به شدت سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دخالت احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در تحقیقات پلیس فدرال FBI درباره نقش روسیه در انتخابات ایالات متحده دلیل اصلی افت ارزش بازار سهام است. در آمریکا ارزش سهام در بازار بورس نیویورک نزدیک به 2%، بازارهای بورس اروپایی حدود 1% و بازارهای بورس آسیا بیش از 1% افت کردند. ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای بین‌المللی نیز روندی نزولی را طی کرده، ولی در ساعت‌های گذشته نرخ دلار تقریباً ثابت مانده است. چین به تحریم چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی از طرف آمریکا اعتراض کرد. روز گذشته آمریکا 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل ارتباط آنان با برنامه موشکی جمهوری اسلامی به لیست تحریم‌های خود افزود. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام آمریکا گفت کشورش مخالف استفاده از تحریم‌های یکجانبه است. وی تاکید کرد که طرف آمریکایی می‌تواند بر پایه احترام متقابل این گونه مسائل را از طریق گفتگو حل کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 3 شرکت چینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را به لیست تحریم‌های خود افزود. چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران و تامین کننده بخشی از زرادخانه نظامی جمهوری اسلامی است. و معاون عملیات ناجا از آمادگی 300,000 نفر از کادر این سازمان برای تامین امنیت انتخابات روز جمعه خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از سردار حسن بطولی گزارش شده است که با توجه به اینکه انتخابات در سطح گسترده و در قالب 2 انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برگزار می شود، شورای امنیت جمهوری اسلامی مسئولیت تامین امنیت انتخابات را بر عهده ناجا گذاشته است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز گفته است بسیج و سپاه در کنار نیروی انتظامی در حفظ امنیت انتخابات شرکت می کنند. در روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره امنیتی تر شدن شهرهای بزرگ ایران منتشر شده است. در انتخابات روز جمعه 4 نامزد ریاست جمهوری و حدود 270,000 تن از نامزدهای تایید صلاحیت شده در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت می کنند. تعداد واجدین شرایط رای دادن نیز بیش از 56 میلیون نفر اعلام شده است. و می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. اینکه برجام و توافق هسته ایران به موضوعی تبدیل شود که در هر تریبونی درباره آن سخن گفته بشه و موافق و مخالفش از حوزه متخصصان به کل جامعه ایران بدل شوند شاید مایه تعجب نباشد. اما اینکه یک سند آموزشی یونسکو در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به سندی بدل شود که در هر کوی و برزنی درباره آن سخن گفته شود چندان معمول نیست. اما سند 2030 یونسکو این روزها از جمله محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی است. آرش حسن‌نیا همکارم گزارشی داره با همین موضوع.
ماجرا از اینجا آغاز شد. مصطفی هاشمی تبا یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 12 در یکی از مناظره‌های رقبای انتخاباتی از سندی سخن گفت متعلق به یونسکو.
فکر می‌کنم با سندی که به نام سند پیشرفت آموزش و پرورش و همینطور اهداف 1404 و همچنین امضای سند یونسکوی 2030 چنانچه به این عمل بشود، آموزش و پرورش ما و همچنین آموزش عالی ما میتواند متحول بشه.
چند روز پس از آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع شماری از معلمان ایرانی بر آن سند برآشفت.
این سند 2030 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی گلایه کرد که چرا در قبال این سند اهمال کرده است تا کار به جایی بکشد که او شخصا به این موضوع ورود کند.
المنت هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. جمهوری اسلامی است اینجا جمهوری اسلامی است.
دولت حسن روحانی به پنهانکاری در امضای این سند متهم شد، حالان که سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در پاریس معتقد است پنهانکاری در کار نبوده است.
و من فکر میکنم در یک سال گذشتم به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردن و همینطور این سند در رسانه های ایران مطرح شده و بنابراین برخلاف اون که آقای خامنه ای میگه به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخونه عریض و طویل مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستن.
بالا گرفتن این انتقادها و کشیده شدنش به سطح افکار عمومی سبب شد تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی از میتینگ‌های انتخاباتی و در جمع هوادارانش در شهر تبریز به این موضوع واکنش نشان دهد.
که دولت در سند 2030 تصریح کرده است که در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به اون پایبند خواهد بود.
منتقدان میگویند که دولتی‌ها بدون اطلاع دیگر قوا و نهادها و سازمان‌ها تن به امضای سندی داده‌اند که به گفته آنها با بنیان‌های فکری و ارزش‌های بنیادین اسلامی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. اما سند 2030 یونسکو که علی‌القاعده بحث بر سر آن باید مبحثی تخصصی در حوزه آموزش می‌بود، تبدیل به موضوع شبنامه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی شد که رقبای حسن روحانی از آن بهره بردند. در این شبنامه‌ها نوشته شده که دولت قرار است در دبستان‌ها و مدارس ایران به دانش آموزان همجنس‌گرایی را ترویج کند. در این برگه‌ها آمده قرار است با امضای این سند به کودکان 1 تا 4 ساله ایرانی خود ارضایی آموزش داده شود. آموزش بی‌عفتی، توصیه به اختلاط دختر و پسر در مدرسه و استخر و بسیاری اتهاماتی از این دست مواردی بوده که رقبای انتخاباتی حسن روحانی به عنوان افشاگری از برنامه دولت او بر پایه سند 2030 یونسکو در شبنامه‌ها و برگه‌های خود بر آن تاکید کردند. اما سند 2030 یونسکو چه می‌گوید؟ این را سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش و پرورش در پاریس پاسخ می‌گوید.
آنچه که مورد بحث آقای خامنه‌ایه بود اجتماعی این سند است. این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست. و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و از همین زاویه هاست که خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای که به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره، بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزشی ایران وجود داره.
حسن روحانی روز چهارشنبه در آخرین سفر انتخاباتی خود در جمع هوادارانش در شهر مشهد از این رفتار رقبا گلایه کرد و آن را تضییع حقوق معلمان خواند.
به آموزش و پرورش کشور، به معلمین زحمتکش شما تهمت زدید.
غیر عادی بودن سطح برخورد با این سند را می توان به رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نسبت داد، اما هجوم به این سند دلایل دیگری نیز دارد. از سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس میپرسم چرا اصولگرایان و آیت الله علی خامنه ای با سند 2030 یونسکو چنین به مخالفت پرداختند؟
کتاب‌های درسی ایران و پیام نظام آموزشی ایران بیشتر در خدمت جنگ و در خدمت تنش در بین ملت‌ها بر اساس مذهب، بر اساس فرهنگ، بر اساس جغرافیا است، در حالی که سند یونسکو بیشتر تکیه می‌کنه بر تفاهم و بر صلح و دوستی بین کشورها. نکته دیگه که در سند یونسکو اساسی است برابری جنسیتی است. در کتاب‌های درسی ایران اساساً بر اساس نابرابری جنسیتی نوشته شده و این از دیدگاه مذهبی و سیاسی توجیه میشه در کتاب‌های درسی این نابرابری. نکته سوم، در حقیقت سند یونسکو خواستار این میشه که مدارس همه دنیا توجه بکنن به حقوق بشر، نه در بُعد شناختی بلکه در بُعد عملی کردن حقوق بشر در زندگی آموزشی. نظام آموزشی ایران نه تنها هیچ حرفی از حقوق بشر نمیزنه، بلکه در بخش مهمی از فعالیت‌هاش درست در مقابل حقوق بشر قرار داره. در سند یونسکو اشاره میشه به مبارزه علیه خشونت و عدم استفاده کودکان و نوجوانان در امور نظامی، در حالی که نظام آموزشی ایران طرفدار تشکیل بسیج دانش آموزی یا بردن دانش آموزان به آموزش‌های نظامی است. در همه این زمینه‌هاست که یه تفاوت اساسی بین نظام آموزشی ایران و سند یونسکو وجود داره و آقای خامنه‌ای درست به همین خاطره که به جنگ سند یونسکو میره.
تاکنون مسئولان مختلفی از دولت درباره این سند توضیح و پاسخ دادند، از جمله فخرالدین دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش که این سند را سندی غیر تعهدآور و توصیه‌ای توصیف کرده و مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که سند 20-30 یونسکو حاوی هیچ تعهد حقوقی نیست. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از توقف اجرای این سند در دولت خبر داده و همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اطمینان داده که ایران بخش‌های مغایر با قوانین یا ارزش‌های دینی و اخلاقی این سند را اجرا نخواهد کرد. هرچند که در این میان محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی معتقد است که سند آموزشی 20-30 یونسکو مورد سوء استفاده تبلیغاتی رقبای حسن روحانی قرار گرفته است.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید درباره سند 20-30 یونسکو که این روزها از جمله موضوعات اصلی رقابت‌های انتخاباتی است. اما گزارش رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور که درباره حزب پان ایرانیست هستش. این حزب یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی ایران هست که اعلام کرده در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد. حزب نامبرده با پشتوانه 70 ساله به دنبال اشغال ایران توسط قوای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، نخست در چارچوب یک انجمن در 15 شهریور 1320 به دست شماری از دانشجویان دبیرستان البرز بنیانگذاری شد و در سال 1326 مکتب پان ایرانیسم را شکل داد و سپس در سال 1330 در گرماگرم مبارزات ملی شدن نفت در سراسر ایران به یک حزب و جنبش گسترش یافت که دچار انشعاباتی هم شد. مکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دبیرکل حزب پان ایرانی است که برای دیداری خانوادگی به آمریکا سفر کرده، موضع اون حزب رو در قبال انتخابات 29 اردیبهشت جویا شده. زهرا غلامی‌پور چنین پاسخ میده:
موضع ما همون موضع قبلیه. ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. اعلامیه‌ای رم که اعلام کردیم، نظراتمون رو در اعلامیه بیان کردیم به این دلیل که 38 سال حکومت جمهوری اسلامی به هیچ یک از وعده‌های داده شدهش عمل نکرد و نه تنها عمل نکرد که موجب پسرفت جامعه در تمام زمینه‌های زندگی مردم شد، چه از جهت مسائل درون ایران چه مسائل برون از ایران، سیاست خارجی و داخلی ایران. هیچ جمهوری اسلامی، هیچ کدومشون بر پایه نظام یک حکومت ملی و برای مردم ایران نبوده. از این جهت ما مثل گذشته باز جواب نه به انتخابات دادیم و در انتخابات و به خصوص در این انتخابات که به نظر من یه شعبده بازی انتخاباتی بود تا اینکه یک دیدگاه و نظرگاه نامزدهای انتخابات مطرح بشه، و دیدیم که چه راحت هر 6 نفر سه به سه همدیگر رو محکوم به خطاهای کاریشون در طول این 38 سال کردن. بنابراین تا زمانی که ما به این نتیجه نرسیم که حکومت در راستای منافع ملی حرکت نمی کنه، در انتخابات شرکت نمی کنیم.
خانم غلامی پور، تنها دوره‌ای که حزب پانیرانیست در انتخابات پس از انقلاب سال 57 شرکت کرد گویا در همون دوره اول بود اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله، ما فقط جواب آری رو دادیم.